الله وسلام على عبادك الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته مولاي وسيدي اللهم خلاصه درس تربیه ما این شد که منظور از بحث در باره نجاست اعضای جدا شده حیوان حیوانات مأکول اللحم یا قابل تزکیه است، اما حیوانات نجس العین از قلم رو بحث بیرون است. حیوانات نجس العین اجزا و اعضاشون که قطع و بریده شود، در حالی که حیوان حی باشد یا میت فرق نمی کند. یک امر نجاستش انما یک امر ضروری قطعی وجدانی است. و اما در با این دوتا آهار دیدید شما چیز همه صدایت من بسیار متوازن هم و اما حیواناتی که مأکول اللحم و یا قابل تزکیه هستند، این دو گروه را هم توجه کنید. حیواناتی که قابل تزکیه هستند، اگر اجزایشون جدا بشود و قطع بشود و این حیوانات در حالت میته در آمده اند، باز هم بحثی نیست، چون اجزاء میته انفصال داشته باشد با میته یا اتصال داشته باشد، تغییری در موضوع و حکم ایجاد نمی کند. و اما اجزای حیوانات مأکول اللحم در این صورت هم اگر حیوانات در حالت میته در آمده باشند، همان باب و همان محراب است، میته است. دست میته را جدا کنید، از میته بودن یون نمی روند، یک صورت عضو ما تحله الحیات حیوان مأکول اللحم اگر قطع بشود، آیا محکوم به نجاست است؟
شبه شده بود سید صاحب مدارک فرمود که صدق میته نمی کند، حکم خالی از اشکال نیست. اما صاحب جواهر سید الاستاد سید الحکیم فرمودند که عضوی که از حیوان زنده جدا بشود باز هم میته به حساب میان، چون در صورتی میته نیست که تزکیه شده باشد. تزکیه که نشده طبعا حالت سوم دیگه ندارد میته است. در این رابطه روایت و صحیحه محمد بن قیس بود از امام باقر از امیر المؤمنین که دیروز خوندیم و کامل شد که اگر دام شکارچی دست یک آهو مثلا که به دام افتاده است را قطع بکند یا تمه قطع کند، اون عضو قطع شده چه گفت امام؟
نجس
میتون. تصریح کرد که میترسد. این مطلب تموم شد. این محصر بحث بود به خاطر بعضی از عزیزانی که دیروز تشریف داشت. و اما در باره مستثنیات و استثناها که مورد ابتلا هم هست و دقت هم می طلبند، فرموده اند که اعضایی که مما لا تحله الحیات هست، این اعضا محکوم به نجاست نیستن، استثناء شده است. اما همینجا دقت کنیم که حیوانات نجس العین از دائره بیرون است. از حیوانات نجس العین هیچ چیزی استثناء نشده است. نجس العین عین نجس است، جزء نجس العین باز هم جزء عین نجس است، استثناء معنی و مفهومی ندارد. که فتوای سید و فقها هم همین است، می‌فرمایند مستثنیات در باره حیوانات مأکول اللحم یا قابل تزکیه است، اما نجس العین و اما فی نجس العین فلا یستثنا شیئا، هیچ چیز استثنا وجود ندارد. که ما مطلع بحث را هم با همین توضیح شروع کردیم و چیزهایی که استثناء شده است در متن مراجعه کنیم، بعد شرحش رو انشاءالله برای عزیزان در حد توان بیان بکنیم. می فرماید اجزاء اهل مبانت و منها مثلها المیته، که شرح شده عدا ما لا تحل اهل حیات و منها کسوف عشق گوزفر و شعر مال گوز و الوبر پشم شطور و العدم که در عدم بحث دارید. فعلا شما استخوان معنا کارید، حقیقتش بد میگردم اشتعاج فیل کل عزم را ما حکم به طهارت و علیت اعلام بکنیم کار مشکلیست. یک از نکات عزم و القرم شاخ جداست، شاخشونه نکشیده هنوز عبارت و المنقار، منقار پرندگان هم که معلوم قرن و شاد. آره، برای اینکه علما که اهل توجیه هستن قرن ها دیدن که به قرون و اعصار گفته است، خب این ها به شاخ گوسفند که رسیده که تغییرش بدیم قرن بگیم، در لغت که مراجعه کنیم میگه قرن و شاد. به حضور شما قرن و شاد و المنقارم که درست به اصطلاح نوک پرندگان و ظفر ظفر ناخونها و المخلب
چنگ،
بله چنگ و چنگال از حیوانات درنده و از پرندگان شکارچی مثل عقاب و باز و غیره و ریش پر. ریش علما نیست، ریش پرندگان هست. پر و دلف سوم گوسفند و بز، حافر به اسب و استر گفته می شود، دل به گاو و گوسفند همون جای به سوم بشین. و سن خب معلومه، و البیضه هم معلوم است، و البیضه تو اذا اکتست قشر ادا اکتست قشر الاعنا سواء کانت من الحیوان الحلال اول حرامی که قابل تزکیه باشه، نجس العین نباشه. این مطالب رو که گفتیم دلیل بر این استثناء نصوصی است که در ابواب مختلف آمده است، از جمله در ابواب اطعمه و اشربه کتاب وسائل جلد 16 باب 33 از ابواب اطعمه و اشربه. حدیث 10 و حدیث 9، حدیث 9 و حدیث 10. حدیث نه رو ما بخونیم. اولا محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق قال صادق، یادمون هست که این مرسل چه مرسلی؟ قال صادق، در صورتی که صدوق بگد قال صادق یعنی سند پیش ایشون دیگه درست و کامله. عشرت اشیاء من المیت زکیه، القرب و الحافر سم اسب و العظم استخوان مورد بحث برمیگردیم. و سن دندان و انفه یا انفه، غلط معروفش انفه هست، لغتش انفه مشدد و مخفف، انفه و انفه. پنیر مایه فارسیش میشه پنیر مایه. و لبن لبن، و شعر و صوف و ریش و البیض، همه این ده چیز جزء مستثنیات. روایات در باب استثناء زیاد هست، شاید در حد استفاده است. از 4-5 تا روایت بیشتر. عدد استفاده رو میگن که از 3 تا روایت صحیح اگر بیشتر بود میشد استفاده. و حتی گفته شده است که اگر 3 تا روایت سند صحیح اعلایی داشت ممکنه متواترم باشد. چرا؟ چون حصول علم وجود خواهد داشت. و اما از 3 تا روایتی که سندش صحیح هست به بالا اطمینان میارد برای آدم، اطمینان که آورد حد استفاده است.
این مستثنیات هم در مدلول لحن هم غیر مدلول لحن هم نجاست هم نجاست هم نجاست
اینا خودش کل بحثش که میگه ریزش میکنیم. فعلا شما قدم به قدم اول مستثنیات رو کامل بکنیم، بعد ببینیم چند تا نکته دارد. عزم دارد، لبن دارد، دیده دارد. این 3 تا فرخره مورد بحثه. بعد مأکول اللحم و غیر مأکول اللحم که دیوز بشه کنید. این ها بحثه ایست که خواهد.
این مستثنیات
آغوز نه آغوز و لبا میگن. آغوز لباس، اللبن و لبا. آغوز که اون اولین قسمت شیدی که در میاد که فرزند یا بچه میکنه. او آغوز به حضور شما
این فهد از شکمی میکنه
آلا اون رو بحث میکنه. فارسیش پلیر مایه است، گرفته میشود از بله از شکمش
برش
بری که تازه به دنیا آمده و اولی شیرها رو خورده است.
اگر گوسفندی که اگر بکشن اون رو خودش نمیشه خورد دیگه، توزه اگر بلاج تسکیر بشه، یعنی پنیر مایه رو میشه خورد.
از واقع فعلا ما در طهارتش بحث میکنیم.
نه میدونم اگر اصلا حضرت منظور شیر پنیر مایه رو نمیشه خورد،
این موقعی میشه. بسیار خوب، بنابراین ما مستثنیات رو شمردیم، 10 مورد بود و نصوص هم در این رابطه فراوان و دلالت هم کامل. اولین نکته‌ای که برمی‌خوریم مسئله عظم استخوان. این عظم ما لا تحله الحیات یا در نصوص لا تحله الروح آمده، واقعا عظم استخوان ما لا تحله الحیات هست. میتونه کسی بگرم چی چیزی؟ و بعد عظمیته مستثنیاتی مثل پشم و شاخ و اینا رو گرفتیم که جداست. روایتشو دیروزم خوندیم که کل نابته، اینا نابته رویده شده و چیزی جداست، گردش خون ندارد، حیات ندارد. اما استخوان، استخوان میته واقعا ما لا تحله الحیات هست. آره؟ هست کار مشکلیه. شما میگید ما لا تحله الحیات نیست، از لحاظ علمی قطعاً تحله الحیات استخوان هم با خون ارتباط دارد و نمو و نما دارد و حیاتش با گردش خون وابسته است، منتها شیوهش فرق میکنه، ظریف‌تر و با بافت دقیق تر.
قرن شاخ هم دنگون هم همینطور
نه
همینطور از سید علمی
بسیار
زنده
هست. بسیار بسیار ما سؤال شما رو گوش میدیم خیلی نداره جوابش هست.
استخوان بشکن درد داره، شاخ بشکن درد داره،
تمام
دندون که دارم ایز دندون بشکنه دندون
بسیار خوبه. اما این که حضرت عالی خیلی با اشتها می فرمایی که شاخ با استخوان فرق نمی کنه، قطعاً شاخ با استخوان فرق کنه، فرقش تقریباً وجدانی هم هست و استخوان در بین لحم قرار دارد، پیچیده به لحم است، همیشه ارتباط مستقیم دارد و قطعاً از گردش خون به طور مستمر استفاده می کند، او ارتباطش مستقیمه و قطعی است و ارتباط ملموس و محسوسی است. اما شاخ که یک ارتباط عقلی دارد، بن و اساسش بسته به جسم است ولی از اونجا دیگه رویده در عرف اون را وجود مستقل می‌نامند، هرچند بن و اساسش بسته است که میگن اگر نطف بشود اشکال داره، چون بنش بسته به ما تحلق الحیات است. مثال درخت و زمین، درخت و شما زمین نمیتونید خوردید، در این حالی که بنش به آب و گل وصله، یک روستنیست، یک رویشش رویشیست که آمده است، در روایات هم میگه نابته، شکل روستنی و رویش را دارد، رسته است از بدن مثل درختی که از آب و گل و زمین میروید، شاخ از بدن بویده است، ارتباطش در عرف استقلال خودشو دارد، شاخ بسته به بدن نیست، وجود مستقلی دارد. شما در داخل شاخ هم اگر دقت کنید، شاخ گوسفندی را ببرید، به طور دقیق خونی درش نمیبینید، به هیچ شکلی ارتباط هم با خون ارتباط مستقیم ندارد. اما مضافاً بر اون، نصوص این مطلب را برای ما کامل بیان کرده، فرموده است نابته، درست مثالش را مثل مثال درخت برای ما شرح داده، اون نابته و وجود استقلالی گرفته است بعد از رستن. اما استخوان توی گوشت و بدن آدم مندرجه، همراه در ارتباط مستقیم و بعد هم در فهم عرف، کسی استخوان بدن رو مالا تحله الحیات تلقی نمی کند، علم هم همین رو میگد. حالا این نصوص رو چه کار کنیم؟ نصوص در موارد قواعد مختلفی تعبیر دارد از عقل. یکی از مستثنیات دهگانه عقلنه. فتوا را طبق تتبع ناقص فتوایی نیافتن که درباره از فتوای به نجاست داده باشد. اما شکر خدا پس از تتبع در جواهر که حقیقتا جواهر دیگه چیزی را کم نگذاشته، خب کسی را که مولا علی کمک بکند خب صاحب جواهر می شود، عالم و روحانی هم تا وقتی که از مولا کمک نگیرد تلاش بکند، تا کمک از مولا نیاد به اونجا نمی رسد. صاحب برای شما گفته باشم طلبه در جلسه درس شیخ انصاری خیلی دوست داشت سوال بکنه، بحث کنه، اما نمیتونست. یه روز رفت پیش مولا، خیلی توسل داشت که مولا من میخوام پیش استاد بحث کنم، نمیتونه. مولا به گوشش یه دونه بسم الله الرحمن الرحیم خوند. جلسه که وارد شد دید برای قدرت برنق دارد، بیان دارد، جرأت دارد، بحث و بحث شیخ رو خسته کرد. جلسه تموم شد، کفشداری که اومدن اصطلاح نجف میگه کفشداری، کفشداری که آمد شیخ رو بیا نزدیک آمد، گفت خیلی هم تون نرو پسر، اون مولا که به گوش تو یه دونه بسم الله الرحمن الرحیم خونده به گوش من سوره حق کامل خونده. باید مولا کمک کند. از صاحب جوابی با عنایت مولا امور رو بکنه. داستانش شده چنگه که نقشیدی زیاد میشه. اما یک قسمت شده گم فقط تا سید الاستاد نقل میکنه در درس خودش بفرماید که درس ایشان که استفاده کرده این بر اساس عدم قابلیت و کرم خدا و مولا، به کرم مولا کرم متصل به کرم خداست. هر موقع میگید کرم امیر مومی یعنی کرم خدا، چون کرم ولی خدا کرم خدا جدا نیست، اون اتصال نور است که میرسد ظلمت ها را مینوردد. به حضور شما گفت صاحب جواهر که از دنیا میرفت در حال احتضار افرادی که نشسته بودن از جمله شیخ انصاری هم اونجا بود، شیخ انصاری شاگرد صاحب جواهر، در حال احتضار و ناراحتی که نشسته بودن دیدن یک صدایی به گوششان رسید. هاتفی گفت هذا رجل عرف عرف شیئا من علوم آل البيت، شیئا علوم جواهر، شیئا عرف شیئا من علوم آل البيت. شکر خدا به جواهر که رسیدم یکمی آرامش برام به وجود آمد. دیدم که ایشون اشاره دارن به قولی که درباره استخوان حیوان میته که اصلش مأکول اللحم هست باید احتیاط کرد. این قولو که برخوردم هرچند فتوای فقهای اخیر بر نخورده بودم، برام یه مقدار آرامش روحی آمد که ولی الحمدلله آنچه ما ضعفا فهمیده بودیم فقها و پیشکسوتان و سلف صالح ما اشارتهایی داشته‌اند. بنابراین برای ما یک اشاره کافی است. همین که قولی هست بر این که عظم و استخوان میته طهارتش ثابت نیست، باید اجتناب بشود. این قول برای ما دست یا دستفزاری است که الان میخواهیم کاملش کنیم. این مطلب رو که داشتیم با توجه به فهم عرف که عدل مالا تخون و حیات نیست و قرن و حافر مطلبی جداییست، فرقش بسیار واضحه با اصل. این نکاتو که توجه کردیم و مطابق احتیاط هم هست، اجتناب مطابق احتیاطه، حکمیست مطابق احتیاط و مطابق علم و فهم اون. نظری هم از فقها هست. خوب شد تا اینجا که رسیدیم یک دونه مشکل رو باید حل کنیم. مشکل ما چیه؟
استاد توی احتیاط یعنی تسکیهش باید ثابت بشه.
بله
بله، یه آبگوشت رو خوردن و سخشن بخن یعنی تسکیه شده بوده، مصرف شده، استخوان شده رو ننداختن، این باید لحاظ بشه.
ها شما خیلی وجه جمع پیدا کنید. الان مشکل ما مشکل نصوص. در نصوص صحیحه عظم به عنوان مستثنا آمده. این چه اماجی میتونی بکنید؟ تنسیخ رو به هم بریزیم یک مشکلی است. یک مورد رو جدا کنیم از نصوص نمیشه. فتوا که هم نداریم چکار کنیم؟ شکر خدا با فهم خاص رسیدیم به یک محمل. محمل رو هم در همین روایت دهم، روایت دهم جلد 16 ابواب 33 از ابواب از کتاب اطعمة و اشربه، باب ما لا یحرم الانتفاع به، در این باب حدیث دهم محمد بن الحسن شیخ طوسی به اسناده علی الحسن بن محبوب که میشناسید، سند شیخ هم به حسن بن محبوب درسته، عن علی بن رعاب از اجلاد و ثقات، عن زراره، حدیث صحیح هست. در این صحیح زراره نقل می کند از امام صادق علیه السلام قال سألته عن الانفحت یا انفحت تخرج من الجدی المیت، از بر بزغالی که تازه به دنیا آمده و مرده باشد. قال لا بأس به، قلت اللبن یکون فی زرع الشات و قد ماتت، قال لا بأس به. در این رابطه هم بحث داریم. قلت و صوف و شعر و عظام الفیل، عظام الفیل تا آخر و البید و یخرج من الدجاجه و البید و یا بید و یخرج من الدجاجه فقال کل آذا لا بأس بهی. این حدیث رو با این صراحت کیافتیم وجه جمع برا ما معلوم شد. قابل جمع و حمل است. منظور از عزم بر اساس این صحیحه عظام الفیل و عظام الفیل هم عاج فیله و او واقعا جز اما لا تحره حیات مثل شاخ و صوم و ایناست. بنابراین با توجه به این صحیحه و با توجه با اون وجوه و مؤیدات میتوان گفت که عزم میت، عزم حیوان میت یا میته لازم الاجتناب هست و احتیاط واجب این است که از عظم و استخوان میت اجتناب بشود و مطابق احتیاط و قولی هم از فقها در این رابطه آمده است. اما نصوص هم شد به عظام فیل که عظام فیل قطعاً ما لا تحله الحیات نیست و جزء مستثنیات. این مطلب الحمدلله تا به اینجا خوب به نتیجه رسید و به اشکال و مشکلی لله الحمد بر نخوردیم.
ایزام فیل ایزام فیل
بله اون معنا شده دیگه. ایزام فیل ایزام فیل منظور از ایزام فیل در فهم و در اصطلاح فقها همون آجشه غیر از اون دیگه چیز دیگه نیست. برای خرید و فروش و استفاده و ایناش صحبت میشه. نصوص دیگه هم داریم در باره عظام فیل. عظام فیل در نصوص و فهم فقها و اصطلاح روایت همون عاجه. این مطلب که تمام شد یک نکته باقی مون بگیم. بعد لردن فلعو که سید ما سؤال کرده بود که مشکل دارد بحث بکنیم و انفحه را هم بحث بکنیم. این نکته را کامل بکنم بحث امروز تمام. گفتیم که علامه هیلی می‌فرماید که ممکن است این استثناءها مربوط بشود به حیوانات معکول اللحم و غیر معکول اللحم این اجزا ازش مستثنا نشده باشد. چرا؟ سه تا نکته داشت. چه بود نکاتش؟ یک انصراف
استثناء
استثناء طبعیت و شواهد. استثناء نبود
این خصوصی که دجاج بارد
بله به حضورش احسنتون مواردی. اما اولا این نکته رو توجه کنیم که مرحوم علامه هلی این مطلب رو که فرموده است در کتاب منتهی جلد یک صفحه 166 به طور صریح درباره بیضه دجاجه می فرماید. میگد حدیث نصوص گویا منصرف است به حیوانات معکول اللحم. می فرماید بیضه حیوان غیر معکول اللحم محکومه به نجاست است. تمام هم متفقید دید محکومه به نجاست است. و چرا؟ چون در نسی که داریم بیضه دجاجه آمده مرغ و ادله دیگر هم که دارید رویش به طرف معقول اللحم. سوالات از معقول اللحم انصراف دارد. شرح نظر و رأی ایشون رو فقها داده اند. خود ایشان فقط میگه بیضه حیوان محرم الاکل نجسه. همینقدر شرحش رو سید الحکیم و بعضی از فقهای دیگه میدن که مستند ایشان ممکنه این چیزا باشن. اما حقیقت مطلب این است که انصرافی در کار نیست. دقت کنید انصراف دو قسمه. انصراف بدوی و انصراف حاقی. انصراف بدوی از مورد برمیخیزد، از مورد بیرون میاد. انصراف حاقی از وارد به دست میاد. انصراف حاقی از خود لفظ، انصراف بدوی از موارد و قرائن بیرونی است. اون انصرافی که معنا تعیین میکند باید انصراف حاقی باشد، از حاق لفظ. مثلا فقها انصراف دارند به مجتهدین، از خود فقها این انصراف برمیاد. این معنا را تعیین میکند. معنای فقها که ما در اصطلاح به کار ببریم می شود مجتهدی، انصراف حاقی. انصراف بدوی در لسان همین رو میگم و مرخصتان میکنم که خسته شده. انصراف بدوی مثلا در قوم علما میگیم انصراف دارد به اهل علم، علمای حوزوی. این انصراف از خود علما نیست، از قرائنی است، از سکونت است. در یک جمله قرینه حالیه است. حالت این لفظ را جهت میدهد. بنابراین نصوص انصراف که دارد از جهت کثرت ابتلا بوده و مورد سؤال بوده، اما انصراف انصراف حاقی نیست تا معنا را تعیین بکنند. و قاعده تبعیت در جایی است که نصی نداشته باشی. اگر نصی آمد ما از تبعیت میتونیم دست برداریم نس دلیل وارد یا حد اقل حاکمه بر قاعده تبعیت هست. و مواردی که تصریح شده است مثل بیدت و دجاجه در اصول خوندیم مورد مخصص نیست. مضافاً بر این اونجا که درباره بیزه دجاج آمده است ما دو تا حکم استفاده می کنیم، هم طهارت و هم حلیت اکل. حالا از همینجا پر بزنیم بیزه حیوانات میت، حیوانات میته چه حکمی دارند؟ آیا مالا تحله الحیات است یا نیست؟ اقوال در این رابطه به چه صورت است؟ برای سلامتی آمده.